هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به یکایک شنوندگانی که رادیو فردا رو انتخاب کردن در فهرست شنیداری خودشون و اجازه دادن که ما در کنارشون حضور داشته باشیم. در روزی در کنار شما هستیم، چهارشنبه ای رو داریم ورق میزنیم که مذاکرات احیای برجام یک بار دیگه روی ریل افتاده، این بار در دوحه قطر، و این بار طرفین نشستن تا به صورت غیر مستقیم، یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، با هم مذاکره کنند. ابهام در نتیجه مذاکرات برجام در دوحه گزارشی بوده که بیرون اومده، برخی خبرگزاری‌های داخلی نظراتی رو مطرح کردند و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که مذاکرات همچنان ادامه داره. در این مجله قطعاً به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در دقایق پیش رو، و پیش از هر چیز شما رو دعوت می‌کنم که شنونده خبرها باشید با رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ادامه مذاکرات غیر مستقیم با نمایندگان آمریکا در دوحه را تایید کرد و گفت که این دور از گفتگوها برای دو روز برنامه‌ریزی شده است. ساعتی پیش خبرگزاری تسنیم به نزدیک به سپاه پاسداران از پایان بی‌نتیجه مذاکرات خبر داده بود. آقای کنعانی تأکید کرده که در ساعات آینده باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، با انریک مورا، نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده این دور از مذاکرات، با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفتگوها در فضای جدی و حرفه‌ای پیش می‌روند. خبرگزاری تسنیم تاکنون دلیل اعلام قطع مذاکرات را به صورت خبر اختصاصی منتشر کرده بود، اعلام نکرده است. یکی از خواست‌های ایران از واشنگتن حذف نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا بود که با آن مخالفت شده است. در واکنش به بیانیه پایانی هفت قدرت صنعتی جهان که بخشی از آن به ایران اشاره داشته است، سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران آن را بی‌پایه، یک‌جانبه و ناعادلانه توصیف کرد. گروه هفت در بیانیه خود ضمن حمایت از راهکار دیپلماتیک در زمینه برجام و تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، خواستار توقف فعالیت‌های موشکی تهران شده بود. ناصر کنعانی در اظهار نظر خود درباره این بیانیه آن را نقض فاحش توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره جزئیات آن چیزی که نقض فاحش خوانده توضیح بیشتری نداده است. سران گروه هفت که در آلمان گرد هم آمده بودند، در بیانیه پایانی خود همچنین از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، بازداشت‌های خودسرانه و استفاده از اعدام، ابراز نگرانی و از تلاش‌های برای مسئول ساختن ایران در زمینه سرنگونی هواپیمای اوکراینی حمایت کردند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در جریان نشست سازمان ناتو در مادرید گفت که آمریکا در صدد تقویت حضور نظامی خود در اروپا است. Today I'm announcing the United States will enhance our force posture in Europe and respond to the changed security environment as well as strengthening. به گفته جو بایدن، این اقدام در پاسخ به فضای امنیتی تغییر یافته کنونی و همچنین تقویت امنیت جمعی است. بنابر اعلام رئیس جمهوری آمریکا، این کشور قرار است از جمله حضور نیروی دریایی خود را تقویت کرده و در لهستان یک پایگاه دائمی برقرار کند و همچنین بر تعداد نیروها و پرسنل خود در رومانی بیفزاید. نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در حالی برگزار می شود که پیامدهای حمله روسیه به اوکراین و ادامه آن بر همه ابعاد سیاسی و امنیتی اروپا سایه افکنده است. در خبر آخر، سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی، در مطلبی که روزنامه نیویورک تایمز از او منتشر کرده، خواستار تلاش جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، برای آزادی او و سایر شهروندان آمریکایی شده است. آقای نمازی با بیان این درخواست با عنوان به کابوس پایان دهی تأکید کرده که هر گونه توافق بر سر آزادی این شهروندان که شامل آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا یا اموال ایران در بانک‌های خارجی باشد، برای دولت آقای بایدن هزینه‌های سیاسی خواهد داشت. سیامک نمازی که رکورد طولانی ترین دوران زندان یک شهروند آمریکایی را دارد، در مطلبی که روز چهارشنبه منتشر شد نوشته که رویکرد دولت آمریکا که میگفت تصور احیای برجام بدون آزادی گروگان ها سخت است، درست بوده، اما توقف آن مذاکرات نباید مانعی برای تلاش آزادی آنها باشد.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو، و در ادامه اجازه بدید که این مجله رو آغاز کنیم و ورق بزنیم. بد نیست یادی بکنیم از یک هنرمندی هم که در گذشت و در سینمای ایران رد پاش حضور داشت، فخرالدین، که برای سینمای ایران فخرالدین بود، جنید آرکین، بازیگر قدیمی سینمای ترکیه که برای سینمای کشور خودش قیصری بود. با یاد او ورق میزنیم صفحه اول مجله شانگهای رو. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام. برخلاف خبر خبرگزاری تسنیم، مذاکرات برجام همچنان ادامه دارد. در این باره با علی واعظ همراه خواهیم بود. اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان، رژیم حقوقی این دریا روی میز با بابک غفوری آذر. همچنین نگاهی خواهیم کرد به آخرین آمار پناهجویان اتحادیه اروپا که نشان می‌دهد ایران در میان 10 کشور اول متقاضی قرار دارد، همراه با شهرام میریم. جدایی وریا غفوری از استقلال و فریاد کاربران شبکه‌های اجتماعی، وریا تنها نیست، با امیر خسرو جردی. به این مطالب ورودی خواهیم کرد و در لابلای اون از نظرات شما هم بهره‌مند خواهیم شد. پیش از این که بپردازیم به آخرین تحولات برجام و نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته، بر اساس خبری که خبرگزاری ها منتشر کردند، همکارم در تلاش هستند تا ارتباط ما رو با علی واعظ کارشناس برنامه برقرار کنند. بریم سراغ ترکمنستان، جایی که ابراهیم رئیسی در اونجا حضور داشت تا در اجلاس رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت کنه. موضوع تعیین رژیم حقوقی استفاده از این دریا که سالهاست مورد بحثه، بار دیگه موضوع بحث و مذاکره کشورهای ساحلی دریای خزر رو تشکیل میده. بابک غفوری آذر.
ترکمنستان میزبان ششمین اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر است و رؤسای جمهوری این کشورها شامل ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان برای شرکت در این اجلاس به اشخاباد، پایتخت این کشور رفتند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، پیش از آغاز سفرش در فرودگاه تهران پیرامون شرکت در این اجلاس چنین گفت:
ما روابط خوبی با کشورهای ساحلی دریای خزر داریم، لکن در این اجلاس اونچه که مورد بحث قرار خواهد گرفت، علاوه بر رژیم حقوقی دریای خزر و استفاده صلح‌آمیز با مقصد ارتقای امنیت در دریای خزر، همکاری بین کشورها در حوزه حمل و نقل، ترانزیت، تجارت و همکاری بین کشورها در مدیریت منابع زنده در دریای خزر، همکاری بین کشورها در حفظ محیط زیست و مانع شدن برای حضور بیگانگان در دریای خزر که مورد اتفاق همه کشورهای ساحلی دریای خزر هست.
موضوع تعیین رژیم حقوقی استفاده از منابع دریای خزر مهمترین چالش در همکاری‌های میان 5 کشور ساحلی این دریا در سالهای گذشته بوده است. در پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر که مرداد ماه سال 97 در قزاقستان برگزار شد، پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تدوین و توسط سران 5 کشور ساحلی این دریا امضا شد. این کنوانسیون اگرچه مرزهای آبی و زیردریایی کشورها را مشخص نمی کرد، اما به کشورهای ساحلی اجازه می داد به صورت دو جانبه برای تعیین مرزهای خود توافق کنند. امضای این کنوانسیون در ایران با انتقاداتی مواجه شد و برخی دولت وقت را به واگذاری دریای خزر متهم کردند. تورج عطابکی، کارشناس مسائل آسیای میانه مقیم هلند، درباره انتقادها از امضای آن کنوانسیون به رادیو فردا چنین گفت:
اونچه که مهمه در حقیقت اینی که قرار بوده که اون کنوانسیونی که برای بهره برداری از منابع انرژی سطح دریا و زیر دریای خزر بین این کشورهای مشرف بر دریای خزر امضا بشه، باید میرفت و در مجالس این کشورها مورد تصویب قرار میگرفت و بعد تایید میشد و بعد آماده بهره برداری میشد. اما مستقل از این، روسیه و قزاقستان و آذربایجان خود تصمیم گرفتن که این رو دور بزنن و با امضای قراردادی که یکی از بندهای این کنوانسیون هم قرار بود که اول مورد تصویب مجالس این کشورها قرار بگیره، خود به تقسیم بندی سهم خود از این دریا دست دادن و در حال حاضر وقتی که ما میبینیم بین کشورهای مشرف به این دریا تنها ایرانه که هنوز مجلسش به این کنوانسیون و طرح تحقیقت منابع دریایی اشاره در این کنوانسیون گامی بر نداشته و امضا نکرده و بنابراین اگر که همینطور بریم جلو بر اساس توافقاتی که پیش رو داریم، باز سهم قزاقستان چیزی در حد 28%، آذربایجان 21% و روسیه 19% خواهد بود و اگر که ما به سهم مدعای دایی ترکمنستان هم 21% اشاره کنیم، سهم ایران بسیار بسیار اندک بین 11-13% خواهد بود. این بزرگترین ضرری است که متوجه ایران خواهد بود در این نشست.
تعیین مناطق آبی و حدود بستر و زیربستر از مهمترین موضوعات باقی مانده در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است و تدوین پیشنویس موافقتنامه‌ای در خصوص تعیین خطوط مبدأ به عنوان یکی از موارد مذاکره در اجلاس فعلی در ترکمنستان مطرح شده است. اجلاس اشخاباد اولین نشست رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر پس از امضای کنوانسیون حقوقی این دریا محسوب می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم روز چهارشنبه برای شرکت در این نشست وارد ترکمنستان شد. رسانه‌های ایران می‌گویند قرار است در حاشیه نشست دیداری میان رؤسای جمهوری ایران و روسیه هم برگزار شود. دیدار پیشین ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین که در مسکو انجام شد با حاشیه‌هایی همراه بود. از جمله این حواشی نحوه استقبال و پذیرایی و سرانجام بدرقه آقای رئیسی در کاخ کرملین بود. آقای پوتین پس از آن دیدار نشست رسانه‌ای مشترکی هم با ابراهیم رئیسی برگزار نکرد.
بله، شنیدید از بابک غفوری آذر در ارتباط با اجلاس رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر که در ترکمنستان برگزار میشه و رئیس جمهور ایران هم در اونجا حضور داره. موضوع تعیین رژیم حقوقی این دریاها همچنان محور بحث و گفتگوست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک فاصله رادیویی میگیریم و برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همونطور که می‌دونید مذاکرات احیای برجام یک بار دیگه این بار در دوحه روی ریل افتاده و ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم این مذاکرات رو قراره پیش ببرند. لحظاتی پیش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبری رو منتشر کرد و گفت که مذاکرات به پایان رسیده و نتیجه خاصی هم ازش حاصل نشده، یعنی آنچه که به هر حال جمهوری اسلامی دنبال میکنه در این مذاکرات. اما پس از اون ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مذاکرات دوحه همچنان در حال برگزاریه. در اینجا همراه میشیم با علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین الملل بحران که بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای واعظ بهتون سلام میکنم. به هر حال ما شاهد یک جور اطلاع رسانی موازی هستیم در ایران از سوی خبرگزاری تسنیم که به نوعی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه و به هر حال سخنگوی وزارت خارجه که نزدیکتره به ظاهر به تیم مذاکره کننده. آیا این رو باید دو نوع نگرش و دو نوع نگاه به آنچه که داره در صحنه اتفاق میفته و ادامه مذاکرات به این شکل به هر حال قلم دادش کرد؟
ببینید، بدون شک در فضای سیاست داخلی در ایران دو دیدگاه در مورد این مذاکرات وجود داره. عده‌ای که به هر حال برجام رو با همه کاستی هاش به نفع منافع ایران در این شرایط میدونن و عده‌ای که مخالف این نظر هستند، حالا یا بر اساس در واقع نظرات واقع بینانه یا بر اساس اینکه منافع اقتصادیشون در ادامه وضع فعلی و استفاده از تحریم هاست، ولی به هر حال حالا فکر نمی کنم که در مجموع این دو خبرگزاری نتیجه اشتباهی گرفته باشن. حالا شاید از لحاظ زمانی کمی با هم تفاوت داشته باشه، ولی به هر حال مذاکرات در این دور امشب در به وقت دوحه به پایان خواهد رسید و نتیجه مثبتی هم در بر نداشته.
فکر میکنید دلیلش چه بود که به هر حال باز هم ما شاهد این هستیم که آنچه که باید از برجام به دست میومد به دست نیومد؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا دنبال انتفاع اقتصادی الان یا همچنان مسائل دیگری رو هم که پیشتر دنبال میکرد، مثل خارج شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروهای تروریستی آمریکا و یا حتی مسائلی که برمیگشت به توان نظامی جمهوری اسلامی، همچنان اینها هم روی میز قرار دارند و کل این ماجرا باعث میشه که به نتیجه نرسند، یا اینکه طرف آمریکایی هم به نوعی حاضر نیست که به هر حال کوتاه بیاد در برابر جمهوری اسلامی؟
ببینید، بحث منفعت اقتصادی فکر نمی کنم انگیزه اصلی باشه در اینجا، برای اینکه همین 4 ماهی که در مذاکرات در وین تأخیر ایجاد شده، از لحاظ فرصت از دست رفته ایران برای صادرات اضافه نفت به بازارهای بین‌المللی که امروز تشنه نفت بیشتر هستند، تقریبا برابر 20 میلیارد دلار ثروتی است که ایران میتونست به دست بیاره در این 4 ماه و از دست داده. هیچ امتیاز اقتصادی نیست که آمریکا میتونست 4 ماه پیش به ایران بده که در این اندازه ارزشمند باشه، و بنابراین به گمان من سد فعلی در مذاکرات یک سد سیاسی است. علت اون هم این هست که به هر حال یا مقامات دولت آقای رئیسی به دنبال این هستن که امتیازهایی رو به دست بیارن که دولت آقای روحانی از به دست آوردن اونها عاجز بود، مثلا فرض کنید خارج کردن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی یا خارج کردن شرکت‌های وابسته به سپاه از لیست گروه‌های تروریستی یا شرکت‌های در واقع روی لیست سیاه، و یا اینکه ترزمین‌هایی رو به دست بیارن. برای اینکه ببینید، اگر دولت آقای رئیسی در سال 2025 که رئیس جمهور جدیدی در آمریکا بر سر کار خواهد آمد، دقیقاً در شرایطی قرار بگیره که دولت آقای روحانی در سال 2018 با خروج آقای ترامپ از برجام قرار داشت، این بار دیگه نمیشه گناه این رو برگردن کسانی انداخت در نظام که دیدگاه‌های ساده لوحانه یا مثبت‌تری نسبت به غرب داشتن. این بار دیگه مسئولیت با خود محافظه‌کاران در ایران هست و با رهبر جمهوری اسلامی که به هر حال تمام ارکان قدرت رو امروز در ایران در دست دارن، و بنابراین مانع به نظر من بیشتر مانع سیاسی است. به نظر میاد که ایران پذیرفته که به هر حال بحث سپاه رو به بعد موکول بکنن، ولی اینکه چه امتیازی رو در مقابل اون آمریکا باید و ایران بده، مسئله است که در چند هفته گذشته با پیام رسانی آقای مورا بین تهران و واشنگتن حل نشده بود، و در عرض 1 روز و نیم گذشته در دوحه هم به نظر میاد هنوز طرفین نتونستن در موردش توافق بکنن.
آقای واعظ، به عنوان آخرین سوال بپرسم، با توجه به محدودیت زمانی که داریم، الان ما شاهد این هستیم که حتی بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که در ایران هستن مثلا می‌نویسن که کاش بی‌واسطه مذاکره می‌کردن، خسته شدیم از این همه مذاکره غیر مستقیم، یا نسبت به این که حتی پول‌های بلوکه شده ایران آزاد بشه نظر مثبتی ندارن و میگن که چی گیر مردم میاد، باز میره تو جیب به هر حال افرادی که نزدیک به حاکمیت هستن. با اون چیزی که در ایران داره میگذره و اون چیزی که در بیرون داره میگذره، جمهوری اسلامی واقعا از این که ادامه بده اصلا این مذاکرات رو هر از چندگاهی، یعنی هی شروع کنه و یه نقطه پایان برش بگذاره، هدفش چیه؟ در اصل چه چیزی رو دنبال میکنه و این روش تا کجا میتونه جواب بده؟
ببینید، به هر حال امروز ایران به آستانه سلاح‌های هسته‌ای از هر زمان دیگه‌ای نزدیک‌تر شده، ولی من فکر می‌کنم که مبرهن هست بر مقامات جمهوری اسلامی که اگر تصمیم بگیرن که گام آخر رو بردارن و به سمت سلاح‌های هسته‌ای پیش برن، با توجه به رخنه عظیم اطلاعاتی که در برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته و در سال‌های گذشته دیدیم که باعث در واقع هدف قرار گرفتن این برنامه و دانشمندان هسته‌ای ایران توسط اسرائیل شده، حتما قبل از اینکه به اون مرحله برسن مستقر خواهند شد و به گمان من بیشتر هدف توسعه هسته‌ای اهرم سازی برای این بود که امتیازات بیشتری از آمریکا به دست بیارن. ولی همونطور که در جنگ ایران و عراق هم شاهدش بودیم، به هر حال مقامات جمهوری اسلامی تخصص بسیار بالایی هم در فرصت سوزی دارند و نهایتاً احتمالاً این اهرم سازی راه به جایی نخواهد بود و فشارش متأسفانه فقط به مردم ایران وارد خواهد آمد.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، که نگاهی کردیم به آخرین تحولاتی که پیرامون احیای برجام رخ داده. اما همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به ماجرای ایران و ترکیه و سفری که امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به ترکیه داشت. و این روزها به هر حال ترکیه محل رفت و آمد بسیاری از سیاستمداران و بسیاری از اتفاقات سیاسی است. نسرین افشان،
چند روز پس از سفر وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه و طرح این اتهام علیه تهران که برنامه‌ای برای حمله به گردشگران اسرائیلی داشته است، وزیر امور خارجه ایران با رجب طیب اردوغان و مولود چاوشوغلو رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه در آنکارا دیدار کرد. هرچند مقامات جمهوری اسلامی بر سیاست همسایگی و همسایه محور ایران تاکید دارند و به گفته امیر عبداللهیان در همین راستا تعمیق و تحکیم روابط ایران و ترکیه در دستور کار جدی قرار دارد، اما سیاست‌های ترکیه در منطقه متفاوت است و روابط ترکیه با اسرائیل پس از سال‌ها تنش در حال بهبود است. وزیر خارجه ترکیه 4 خرداد برای نخستین بار پس از 15 سال به اسرائیل سفر کرد و وزیران خارجه ترکیه و اسرائیل از بهبود روابط دیپلماتیک دو کشور به سطح سفیر خبر دادند. برخی گزارش‌های رسانه‌ای هم حاکی است که همکاری‌های امنیتی ترکیه و اسرائیل در دوره اخیر از جمله در ارتباط با تحرکات ایران در منطقه افزایش یافته است. حسین آقایی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه، به رادیو فردا میگوید:
از اواخر 2020 و اوایل 2021 ترکیه سیاست تنش زدایی و عادی سازی روابط با مصر، عربستان، امارات و اسرائیل را در پیش گرفت. توجه به این تغییر و تحولاتی که اخیراً مشاهده بودیم و با توجه به اینکه کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات، اسرائیل و دیگر کشورها در صدد این هستند که با همکاری با یکدیگر با چراغ سبز آمریکا یک سازوکار یک پارچه بازدارندگی و مهار جمهوری اسلامی رو در پیش بگیرند، جمهوری اسلامی احساس بسیار جدی در مورد تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک داره به خاطر این پیوند و اتحادی که بین این کشورها برقرار هستش. بنابراین آقای امیر عبداللهیان با این هدف به ترکیه سفر کرده که بلکه بتونه در واقع این یک پارچگی و اتحاد رو بتونه بشکنه و به نوعی سعی بکنه که ترکیه رو حداقل در کنار خودش داشته باشه.
ایران و اسرائیل از سالها پیش درگیر کشمکش‌هایی بودند که کارشناسان آن را جنگ در سایه می‌نامند. تنش‌های طولانی مدت پس از وقوع حملاتی علیه تأسیسات و افراد دخیل در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که تهران اسرائیل را مقصر آن می‌داند، افزایش یافته است. اسرائیل روز 23 خرداد هشدار امنیتی در مورد سفر به ترکیه را به بالاترین سطح افزایش داد و در مورد برنامه ریزی و آمادگی عوامل وابسته به نهادهای امنیتی ایران برای حمله به گردشگران اسرائیلی و دستگیری این افراد در ترکیه گزارش‌های متعددی در رسانه‌های اسرائیل و ترکیه منتشر شد. هرچند که اسرائیل 7 تیر ماه درجه هشدار سفر به ترکیه را در پی آنچه که خونسا شدن حملات عوامل ایران خوانده کاهش داده است. دولت ایران اما ادعاهای اسرائیل را رد کرده و سخنگوی وزارت خارجه روز 3 تیر ماه اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد روابط دو کشور مسلمان را تخریب کند. یک روز پیش از آن رسانه‌های محلی ترکیه از بازداشت اعضای یک گروه 8 خبر دادند که به گفته آنها با همکاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشتند. این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به تلاش برای ترور و آدم‌ربایی در خاک ترکیه متهم شوند. وزیر خارجه ایران هفتم تیر ماه در یک نشست خبری مشترک با همتای ترک خود بدون اشاره مستقیم به رویداد خاصی گفته است که حساسیت و ملاحظات ایران درباره اسرائیل و تحرکات آن را در دیدار با آقای چاوشوغلو به صراحت بیان کرده است. اما سفر امیر عبداللهیان به ترکیه و گفتگوهای او با مقامات ترک محور دیگری هم داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر عبداللهیان ششم تیر در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ترکیه گفته است که ایران نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کند و او در خصوص احتمال وقوع عملیات ویژه در بخشی از خاک و سرزمین سوریه گفتگوی مفصلی با آقای چاوشوغلو داشته. حسین آقایی، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای:
اینکه حالا آقای امیر عبداللهیان گفتن که ما نگرانی امنیتی ترکیه رو درک می‌کنیم، شاید در واقع چراغ سبز هستش که باشه این عملیات نظامی انجام بشه ولی خیلی محدود باشه. ولی اگر بخواد عملیات نظامی در وسعت بزرگی باشه که بخواد در واقع تل رفعت هدف قرار بده و حتی آسیب پذیر بکنه حلب رو در شمال سوریه، فکر میکنم دوباره ترکیه و جمهوری اسلامی در شمال سوریه با هم حتی درگیری نظامی مستقیم پیدا خواهند کرد. کما اینکه در شمال عراق در منطقه اقلیم کردستان عراق جمهوری اسلامی، نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و ترکیه در عملا در جنگ نظامی با هم دیگه قرار دارند.
با این حال امیر عبداللهیان در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که در خصوص موضوع سوریه به اردوغان گفته است ایران راه حل سیاسی را تنها راه حل برای کاهش نگرانی‌های امنیتی ترکیه می‌داند و بر ضرورت اجتناب از هر گونه اقدام نظامی تاکید کرده است.
بله، گزارش فرشته قاضی بود. پوزش می‌خوام از شنوندگان که به اشتباه گفتم نسرین افشار. و اما بریم سراغ وریا غفوری که هوادارانش وریا غفوری و استقلال رو با هشتگ وریا تنها نیست ترند کردند. گفتگویی داشتم در این خصوص با امیر خسروجدی، خبرنگار ورزشی در لندن.
به هیچ عنوان این رفتار حرفه‌ای نبوده. کاپیتانی که 6 سال در استقلال بوده، فصل همین فصلی که یک ماه قبل تموم شده، به عنوان کاپیتان جام قهرمانی رو بالای سر برده، چطور میشه این بی‌مهری رو باهاشون بکنه؟ این مسبوق به سابقه است. ببینید آقای وریا غفوری چند سال گذشته با تیشرتی اومد در ورزشگاه آزادی، مرقش به دختر آبی بود، همون فعر خدایاری که خودش آتش زد و جون خودش از دست داد به خاطر عدم ورود بانوان به ورزشگاه. چند وقت گذشته ایشون درباره کولبرها صحبت کرد، سختی زندگیشون، همینجوری که بیان جلو ایشون واقعا با مردم همراهی کرد در بحث متروپول. به همین ترتیب بعد از اینکه استقلال در خوزستان فولاد بود، یه مصاحبه آتشین کرد و اعلام کرد که مردم ایران شایسته بهترین ها هستن و باید به بهترین نفس زندگی بکنن. همه کرد به گرانی‌های افزار بین مسئولان هست. همه اینها رو جمع بکنیم نشون میده که این سیستم و این نظام نمیتونه بر بتابه حتی از انتقاد یک ورزشکار. و در رأس باشگاه استقلال ما سردار آجرلو، سردار آجرلو یک پیشینه نظامی سپاهی داره در کنار آقای قالیباف، و آقای آجرلو سابقه داشته زمانی که ایشون در استیل آزمین بود علی کریمی رو به خاطر مسائل حالا روزخاری و حضری بود اخراج کرد. این دومین کاری هستش که ایشون داره میکنه. به نظر من با این کار خودش رو مقابل هواداران استقلال و مردمی خواهد گذاشت که وریا غفوری حرف اونها رو داره میزنه.
آیا واقعا مهم هست برای آقای آجرلو که چه اتفاقی داره میفته در ارتباط با تیم استقلال و تصمیمی که او گرفته، یا اینکه این تصمیم شخصی آقای آجرلو نیست بلکه فدراسیون هم در اون نقش داشته؟
ببینید خب آقای آجرلو بعد ببینید که از چه سمتی وارد استقلال شده. آقا من همین الان خدمتتون از آقای آجرلو قبل دیگه اصلا در استقلال یا در پاسکه بود آرزو میکرد مدیر عامل پرسپولیس بشه. حتی تو مصاحبه‌ای هم گفته که سهام پرسپولیس 30% گرانتر از استقلال. پس برایشون فرقی نمیکنه استقلال پرسپولیس. تیمی که الان قدرت در ایران در دست داره، هم مجلس هم دولت و قوه قضاییه رو و در ردش آقای قالیباف در مجلس، ایشون رو حمایت کرد و فرستاد باشگاه استقلال. یعنی آقای آجرلو براش فرقی نمیکنه، الان در پرسپولیس هم بود همین کارو میکرد. اما یه نکته است، استقلال و پرسپولیس خاص و تیمای دیگه نیستن. اگر آقای آجرلو نتونه این ماجرا رو جمع بکنه، مطمئنا هواداران استقلال و کیف بسیاری از مردم قطعا نخواهند گذاشت که ایشون به همین راحتی کار بکنه و کار دوستاش انجام بده. استقلال و پرسپولیس جایی هستن که همه چیز شفاف و روشنه. یعنی اگه شما خوب نتیجه بگیری تعریف میکنن، اگر بد نتیجه بگیری با انتقاد روبرو میشی و تماشاگران استقلال مطمئنن دارن میبینن که فصل آینده روزهای سختی خواهند داشت و کاپیتان محبوب خودشون رو دارن به راحتی آب خوردن از دست میدن.
در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های وریا تنها نیست، وریا غفوری، وریا حذف شدنی نیست واکنش‌هایی نشون داده شده به این تصمیمی که گرفته شده و از طرفی یک مقایسه‌ای هم می‌کنن کاربران بین مثلا اقدامی که وریا غفوری کرده، به نوعی میگن که وریا در کنار به گفته اونها معترضان ایستاده یا مردم ایستاده، و حتی مثلا بازیکنی مثل مهدی ترابی که خب اتفاقی که در یکی از بازی‌ها افتاد و حمایت کرد از رهبر جمهوری اسلامی، این مقایسه ها رو شما چگونه می‌بینید؟
من به نظر من مردم بسیار پیشرو و خیلی دقیق و موشکافانه نگاه میکنه. من کاری ندارم اصلا وریا غفوری بیشتر رشته و در کجا بازی میکنه. ببینید در این روزهایی که وریا غفوری داره اشاره میکنه از مردم حمایت میکنه، اون طرف قضیه های شایان مصلح مدعی فوتبالیستی که میومد فوش ناتزا به اهل سنت میداد، خب چرا به اون هیچی نمیگن؟ میدونید چرا؟ به دلیل اینکه وریا غفوری داره حرف مردم رو میزنه، صدا و ندای مردم شده. چون سیستم با این مشکل داره، وریا غفوری و امثال وریا غفوری باید حذف بشن، ولی مطمئنن هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد آقای قاجارلو، چون مطمئنن امثال فرهاد مجیدی نیست که بتونه این قصه رو جمعش بکنه.
بله، امیر خسروجدی بود، خبرنگار ورزشی در لندن. و اما بپردازیم به ماجرای آخرین آمار پناهجویان اتحادیه اروپا که به تازگی منتشر شده و ایران در میان 10 کشور اول متقاضی قرار داره، با شهرام میریان.
به دنبال گسترش شیوع ویروس کرونا و بستن گذرگاه‌های مرزی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شمار متقاضیان پناهندگی به نحو چشمگیری رو به کاهش گذاشت، ولی با باز شدن همین مرزها بار دیگر هجوم پناهجویان به ویژه به سوی کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه از سر گرفته شد. با نگاه به آمار تازه‌ای که اتحادیه اروپا منتشر کرده، شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی بار دیگر افزایش قابل توجهی داشته و به 648 هزار تن رسیده. همین آمار میگوید بیشترین درخواست‌ها در سال گذشته میلادی به سوی آلمان روان شده. به این ترتیب مانند 7 سال پیش، آلمان در میان کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا همچنان حرف اول را از نظر شمار پناهجویان میزند. بر پایه آمار ارائه شده در سال گذشته 2021، آلمان با دریافت 191 هزار درخواست پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران، رتبه اول، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا هم به ترتیب مقام‌های دوم تا چهارم را از آن خود کردند. کشور جنگ زده سوریه هم مانند 7 سال پیش بیشترین پناهجویان، یعنی 117 هزار تن را راهی کشورهای اروپایی کرده و بعد از آن پناهجویان افغان قرار دارند. در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت شمار درخواست پناهندگی از اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی 1/3 بیش از سال 2020 بوده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، درباره این افزایش و وضعیت پناهجویان ایرانی در اروپا اینطور به رادیو فردا گفته:
اواسط سال گذشته با قدرتگیری طالبان دلیل اصلی این افزایش، البته این افزایش بسیاریش سازماندهی شده هست، یعنی هم دو کشور اصلی سوریه و افغانستان بسیاری از اینها سازماندهی شده و از طریق کشورهای اروپایی وارد میشن و تقاضای پناهندگی رو میدن. مرزهای اروپایی هنوز به مانند پیش از کرونا باز نشده بود در سال 2021. ما از اوائل امسال شاهد هستیم که یواش یواش تعداد پناهجویان غیر سازماندهی شده به مثل ایرانی ها داره بیشتر میشه. شما حتما با آمار پناهجویان ایرانی که بیشتر از طرف کانال مانش به انگلستان میرن آشنا هستید. از طرف دیگه در خود آلمان هم نسبت به سال گذشته تعداد ایرانیایی که به آلمان میان ماه به ماه داره بیشتر میشه. علاوه بر همه اینها، سختگیری های ویزا و تا یه حدودی هنوز کمی کرونا باعث شده که موج عظیم پناهجویان ایرانی چند ده هزار نفر در ترکیه، یونان هستند بسیاری و بسیاری در جاده قدیم بالکان که منتظر راهی هستند که خودشون رو به اروپای غربی برسونن.
اداره کل آمار اتحادیه اروپا در کنار اعلام شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی از شهروندان اوکراین هم که به دنبال حمله روسیه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند یاد کرده و افزوده طی 125 روزی که از این حمله مرگبار می‌گذرد 3,400,000 شهروند اوکراینی وارد کشورهای کوچک و بزرگ اروپا شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
وقت زیادی نداریم، به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. براتون شب خوبی رو آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره ادامه حاشیه‌های مربوط به توقیف فیلم برادران لیلا و شدت گرفتن سختگیری‌های نظارتی در تئاتر ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فضای سینما ایران همچنان تحت تأثیر توقیف فیلم برادران لیلا و اتفاقات مربوط به آن است. فیلمی که پس از نمایش در دوره اخیر جشنواره فیلم کن با تصمیم مدیران سینمایی دولت ابراهیم رئیسی به دلیل آنچه رعایت نکردن قانون خوانده شده توقیف شده است. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد از اینکه فیلم برادران لیلا بدون کسب مجوزهای لازم نمایش آثار در ایران به عنوان یکی از فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد انتقاد می‌کنند و می‌گویند سازندگان فیلم باید سانسورهای مورد نظر سازمان سینمایی را در نسخه نمایش داده شده در جشنواره کن اعمال می‌کردند. سعید روستایی کارگردان فیلم برادران لیلا در زمان نمایش فیلمش در جشنواره کن اعمال سانسورهای مورد نظر وزارت ارشاد را رد کرده و گفته بود بین توقیف و سانسور توقیف فیلمش را ترجیح می‌دهد.
واقعیت اینه که ما هنوز پروانه نمایش نداریم. یعنی که ما این فیلم رو پروانه نمایشش رو نگرفتیم. قراره که برگردیم بریم بگیریم. یه لیست سانسوری هم به ما دادن. نمیتونم دیگه اجازه بدم که این فیلم هم با سانسور آسیب ببینه. واقعا این سری بین دوراهی توقیف یا سانسور شاید توقیف رو ترجیح بده.
فیلم برادران لیلا این هفته در جشنواره فیلم مونیخ به نمایش درآمد. سازمان سینمایی وزارت ارشاد در بیانیه اعلام توقیف این فیلم به نمایش نسخه سانسور نشده آن در این جشنواره هم اشاره کرده بود. سعید روستایی با حضور در این جشنواره اختلاف‌ها بر سر اعمال سانسورهای وزارت ارشاد را چنین شرح داد و با لحن ملایم‌تری نسبت به جشنواره فیلم کن از لزوم انجام گفتگو و مذاکره برای رفع مشکل فیلم صحبت کرد.
ما برای فیلممون بعد از نوشتن فیلمنامه است که باید بریم سراغ اجازه ساخت، یعنی که ما اول فیلم ناممون رو تحویل میدیم به وزارت فرهنگ و ارشاد، بعد اونا فیلم رو میخونن همون، و این موارد به شکل خیلی قانونی در ایران برای من طی شده. برای فیلم برادران لیلا ما فیلم نامه رو دادیم به ارشاد، ارشاد خونده، نظراتی داشته، ما باشون جلساتی گذاشتیم، گفتگو کردیم، بعد مجوز ساخت داریم، فیلم به طور کاملا قانونی ساخته شده. بعد ما برای اکرانش در ایران باید اجازه نمایش پروانه نمایش بگیریم و برای جشنواره‌ها اینجوری بود که ما چه فیلم‌های قبلی خودمون چه بقیه فیلم‌هاشون رو میفرستن به جشنواره‌ها تا حالا همزمان کارهای پروانه نمایشش هم انجام بشه، که ما این کارم کردیم ولی وقت نشد تا پروانه نمایش رو بگیریم. اونها اصلاحاتی زدن، یعنی اصلاحاتی از ما خواستن انجام بشه که یه سریاش انجام شده بود و یه سریاش هم برای من خیلی سخت بود انجام دادنش، به نظرم به فیلم آسیب‌های جدی می‌زد. یه سریاش هم به طور کلی باید مذاکره بشه، باید گفتگو بشه، باید پیگیری بشه. اینجاست که این مسائل مهم میشن، یعنی که یکی بعد از اینکه فیلم نامه رو تبیین میدی، یکی بعد از اینکه فیلم برداری تمام شه و فیلمت آماده میشه.
آقای روستایی در جشنواره فیلم مونیخ همچنین درباره موضوع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد. مسئولان و طرفداران حکومت در انتقاد از عملکرد و صحبت‌های عوامل فیلم برادران لیلا در جشنواره کن پیشتر گفته بودند آنها به موضوع تحریم‌ها اشاره نکرده بودند. حالا کارگردان فیلم در اظهارات صریحی اینچنین روایت خود از تأثیر تحریم‌ها را بیان کرد.
ببینید همین موضوع تحریم که توی ایران اتفاق افتاد واقعا یه بخش مهمی از فیلم من در رابطه با تحریمه، ولی میشه در رابطه با تحریم و اتفاقاتی که تو ایران افتاد یه سریال ساخت، چون غرب با دولت مردای ایران مشکل داشت، ولی واقعا تاوانش رو فقط مردم پس دادن. یعنی این گرونی های روز به روز، گرونی های هفته به هفته، ماه به ماه، خیلی فشار زیادی به مردم میورد و فقط هم واقعا محدود نمیشد به یه چیزی، فقط هم محدود نمیشد به مسائل اقتصادی کشور. تا دارو پیش رفته بود این ماجرا، طوری که واقعا من خودم به شخصه برای خانواده خودم تا 30-40 برابر حاضر بودم پول دارو بدم، ولی دارویی وجود نداشت.
آمریکا همواره اعمال تحریم بر دارو و غذا را رد کرده است. در همین حال پیمان معادی از بازیگران فیلم برادران لیلا هم در یک گفتگوی اینستاگرامی مسائل و نکات مختلفی را پیرامون دوره اخیر جشنواره فیلم کن بیان کرد. نکاتی که طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل انتقاد از فیلم عنکبوت مقدس، پرسش از سینماگران ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی و لزوم نظارت و جهت‌دهی مضمونی بر صحبت‌های سینماگران ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی را در بر می‌گرفت.
کی کنار ما بود؟ چرا یه نفر نیست کنار ما که اینو به ما بگه؟ چرا یه نفر کنار ما نیست که به ما زنگ بزنه؟ چرا ما یه نفر نداریم، یه خط تلفن نداریم که اگه سوالی داشته باشیم، اگه یه رابطه، چرا ارتباط ما به کل با سازمان سینمایی و ارشاد و همه چی به کل قطعه؟ این قهره، این فاصله است، این چیه؟ میدونی نمیشه که تو یه سری هنرمند رو بفرستی اونجا یه سری کار بکنم منتظر باشی گاف بدم بعد بایستی بگی آقا تنبیه چند سال ممنوع کار فلان. حالا نگفتم به ما، ولی منظور این که بذاری اشتباه بکنن بعد بیا تنبیهشون بکنی. خب این که مدیریت نیست، تو مدیر نیستی که تو مبصری منتظر خطا بکنم بگی بلند شو برو اونجا دو تا دستتو بگیر بالا یه پاتم بگی به درد در بیاره نبوده. چرا یه نفر اون صبحی که ما داشتیم میرفتیم مثلا نمایش فیلممون بوده، چرا یه نفر نمیاد تو هتل ما بگی آقا بریم موفق باشین، بریم ان شاءالله بدرخشین، اینا رو بگین، اینا رو نگین، حواستون باشه اینجوری شده، آبادان این اتفاق افتاد.
صحبت های آقای معادی با واکنش های گسترده ای در شبکه های مجازی روبرو شد. بانک مسئولان سینمایی وزارت ارشاد واکنش مستقیمی به این اظهارات عوامل فیلم برادران لیلا نشان ندادند، اما برخی بیان این صحبت‌ها را تلاشی برای رفع مشکلات مربوط به توقیف فیلم دانستند.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان این هفته فیلم اکشن تاپ گان ماوریک با عبور از فروش 1 میلیارد دلاری در سراسر دنیا توانست پس از مرد عنکبوتی به دومین فیلمی تبدیل شود که از زمان همه‌گیری ویروس کرونا به فروشی بیش از 1 میلیارد دلار میرسد. قسمت دوم فیلم محبوب تاپ گان بار دیگر تام کروز را به نقش خلبان یک هواپیمای جنگنده برای انجام یک ماموریت فوق دشوار ارتش آمریکا به دنیای سینما آورده. تاپ گان امسال در بخش نمایشی ویژه جشنواره کن هم به نمایش درآمد و یک جایزه نخل طلای افتخاری هم به تام کروز داده شد. رسیدن تاپ گان به چنین فروشی در دورانی که به خاطر تأثیرات همه‌گیری ویروس کرونا دنیای سینما شاهد کاهش تعداد تماشاگران است و نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی آینده سینما افزایش یافته قابل توجه محسوب می‌شود. تئاتر. سختگیری های نظارتی در تئاتر ایران همچنان ادامه دارد و گزارش رسانه ها حاکی از شدت گرفتن بیشتر آن طی ماه های اخیر است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که از آغاز سال جاری تا کنون 6 اثر نمایشی به شکل های مختلف دچار توقیف شدند. بر این اساس نمایش های مانند خونینزار، آنسوی آینه، مخاطب، دختران بابا آنتون و چند داستان دیگر و شب شک برخی به صورت موقت و برخی به صورت کامل توقیف شدند. در میان برخی نمایش‌ها مانند چاه بازکن هم با وجود اعلام اجرا هیچگاه به روی صحنه نرفتند. هفته گذشته اجرای نمایشی به تهیه کنندگی نوید محمدزاده با نام شب شک که پیشتر سه دور اجرا در تالارهای نمایشی مختلف داشت، بعد از اولین اجرای دور چهارم با تصمیم وزارت ارشاد و اعلام توقف بلیت فروشی عملاً توقیف شد. با آنکه دلیل توقیف این نمایش نداشتن مجوز تمدید و تبلیغات از سوی وزارت ارشاد اعلام شد، اما سالن شهرزاد که این نمایش در آن اجرا می‌شد با انتشار بیانیه‌ای گفت که این نمایش مجوز تمدید اجرا داشته است. مجموع این اتفاقات شایبه ایجاد مشکلاتی برای نوید محمدزاده، بازیگری که در دوره اخیر جشنواره فیلم کن همراه عوامل فیلم برادران لیلا حضور داشت مطرح کرده است. مجموع اتفاقات اخیر باعث طرح نظراتی درباره تصمیم تازه مسئولان فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی در بیشتر کردن موارد نظارتی تئاتر ایران شده است، به ویژه آنکه به تازگی مدیر کل اداره هنرهای نمایشی وزارت ارشاد هم تغییر کرده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.